أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این جلسه بخش دیگه از گفتاری پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث خدمت تقدیم میشه. تا الان حدود 14 جلسه راجع به این موضوع صحبت کردیم و این جلسه هم در واقع میشه جلسه 15 این گفتگو. به طور خلاصه در گفتگویی که مطرح شد تحت این عنوان عرض کردیم که به نظر میاد که تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان و دقیقا نقطه مقابل تربیت که زده، اونم یه نوع تربیت البته دیگه، حالا در واقع ما بی تربیتی نداریم، همه چیز تربیت، یه نوع تربیته که این تربیت قرار گرفتن کلمات خبیث در جان انسانه. اینم یه نوع دیگه تربیت به دنبالش داره، جامعه طیب، جامعه خبیث. تربیت طیب، تربیت خبیث، رشد طیب، رشد خبیث، میوه طیب، میوه خبیث. قرآن هر مسیری رو تایید نمی‌کنه برای سیر انسان. میگه انسان تو سیر خودش یا در مسیر سعادت حرکت می‌کنه یا در مسیر شقا. کلمات طیب سیر انسان رو به سمت مسیر سعادت باز می‌کنن، کلمات خبیث سیر انسان رو به سمت مسیر شقا باز می‌کنن. و بعد یه بحث مفصلی در قرآن کریم است. اصلا میشه گفت که قرآن کتاب سعادت و شقاست. سعادت معرفی کرده و اشقیا رو، و راه سعادت رو معرف کرده و راه شقا رو. پس این قرآن که کلام اللهه، مثلا خود قرآن کلام اللهه، خودش کلامه، یعنی کلمه است. ما از خداوند فعلا در دستمون چیزی جز کلمات که نداریم، که ارتباط ما با خداوند با کلماته. خداوند برای ما وقتی پیامی خواسته بفرسته با کلمات پیام فرستاده. از اهل بیت هم که متاسفانه حضور فیزیکیشونو که ما نداریم، که حضور معنویشون هم که بنده درک نمی کنم، آنچه که واسطه بین ما و اهل بیتی کلمات بازه. یعنی حتی اگه یکی بیاد ادعا کنه که مثلا من الان در یه رویایی مثلا امام صادق رو دیدم به من اینو فرمود، ولی شما یه روایتی داشت تو کتاب کافی خلاف اون که اون شنیده، اصل با کدومه؟ با اون روایته، نه با اون خوابی که اون دیده. اون خوابی که دیده برای خودش حجت، دوست داره بره بهش عمل کنه. پس ما از اهل بیت عصمت و طهارت فعلا در دستمون چیزی به جز کلمات نداریم، و کلمات طیب مسیری رو که انسانو بهش سیر میدن مسیر نورانیته، و کلمات خبیث به سمت ظلمات سیر میدن. اینم یه تعبیر دیگه است. تعبیر عوض شده، چیزی عوض نشد. شما بگو سعادت، بگو نور، بگو شقا، بگو ظلمات. و قرآن کارش اصلا اینه، از اول تا آخر کلمات طیب و کلمات خبیث و آثار اینها رو معرفی میکنه و سیر میده انسان رو از ظلمات یعنی کلمات خبیث به نور یعنی کلمات طیب. و هدایت و به ثمر نشستنش با کلمات اتفاق میفته. این خیلی حرف عجیبیه، چگونه هدایت میشه با کلمات؟ وقتی سیر انبیا رو هم میبینیم، انبیا حرف میزدن با مردم، کلمات به آدم رو میدادن. هر داستانی که میشتم یک کلمه رد و بدل شده. علما هم اینطوری تربیت میکردن، علمای سابق. در فرهنگ قرآن کریم دایره کلمات بسیار وسیعه. 5 جلسه راجع به این موضوع صحبت کردیم. گفتیم حالا این که میگیم کلمات، تصور نشه فقط کلمات به معنی ادبیه، به معنی اسم و فعل و حرف، بلکه دایره بسیار وسیع تره دایره کلمات. هم این یه جمله 5 جلسه راجع به صحبت کردیم. به حوادثی که در عالم اتفاق میفته قرآن میگه کلمات. لذا وقتی اون حوادث برای سیر جناب ابراهیم اتفاق میفته میگه زبتلا ابراهیم رب به کلمات. وقتی آدمو در درون جانشین حال احساس ظلم قرار میده که آدم و در اثر اون حالت که دریافت میکنه میگه ربنا ظلمنا انفسنا، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، از این تعبیر به کلمه میکنه، میگه تلقى آدم ربه کلمات. از اون عجیبتر به عیسی میگه کلمه، و کلمت من اسم المسیح عیسی ابن مریم. و تربیت حرف ما همش همینه، قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه. این تا اینجا خلاصه 15 جلسه گفتگویی که تا الان داشتیم در سال فعلی که توش هستیم. از شب میلاد مبارک امام حسن علیه السلام شروع کردیم تا اینجا اومدیم. امشب شب شهادت به روایت تقویم، شب شهادت امام سجاد به بعض روایتان، فرد و شب حالا فرقی نمی کنه، هر وقتی که هست و هر تقدیر ما به این مناسبت امشب جمع شدیم. بنده امشب میخوام عرض کنم که شاید یکی از مهمترین فرازهای این بحث ها رو شما امشب خواهید شنید. این بحث امشب بسیار، انقدر معطل کردم تا جمعید آقا برسه، یا الله به اول بحث سلام علیک نکن، بیا اینجا گوش بده. حاجمید آقا سلام علیک نکن، بیا سلام علیک نکن، بیا اصلا نمیشنوه. میگم سلام علیک نکن، من دارم طولش میدم، شما بیا اینجا بشنوید. گفته کن خیلی امشب مهمه. انشالله امشب اینجا شب حاجت گرفتنه. ما حالا یه چیز گفتیم دیگه، حالا دلیلش هم میگم که فکر نکنه علکی میگم. امشب اینجا امشب شب حاجت گرفتنه. خب نگاهی به داستان انحراف کلمات از موضع آنها. ما اولین شبی که شب میلاد امام حسن علیه السلام این بحث رو مطرح کردیم، در حد 3-4 صفحه پاورپوینت این عنوان رو خدمتتون فقط معرفی کردیم، تا امروز هم راجع بهش صحبت نکردیم. امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، امروز و امشب راجع به انحراف کلمات از موازش و آثار این انحراف، و اینکه میخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاد. به نظر میاد که به نظر شما مهمترین کار پزشک چیه؟ تشخیص بیماریه. بیماری رو اشتباه تشخیص بده دیگه معلومه کار مریض معلومه به کجا بکشه. مهمترین کار پزشک تشخیص بیماریه. دقت کردین چقدر ما همش تعجب میکنیم، سرگنگبی میخوریم، صفرا میافزاید بر ما، همش تعجب میکنیم از این وضعیت که داریم، میگیم چرا ما وضعمون اینجوریه. در مقام کلام آزمون رو سوراخ کردیم که ما امام صادق داریم، ما امام باقر داریم، ما فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، ما قرآن داریم، ما اهل بیت داریم. در مقام عمل زندگیمون اینجوریه که می‌بینیم. تا زیر سر رفتیم تو لجن در همه ابعاد. چرا؟ ببینیم امشب می‌فهمیم چرا. آقا خیلی خوشحال می‌شم اینجا بغل آجمید آقا بشیم، ما از اون صدای آسمانی شما استفاده کنیم. ما دعا کردیم برای آقا انوری که اگه جلسه ما رو نیاد خدا صداشو خش بندازه. میگم دعا کردیم مردی در اسم ما رو نگه خدا صدات رو خش بندازه. صدات فرمه خدا انشاءالله برکات شما بیارسه. خب به خیال خودم این بحث خیلی مهمه انشاءالله که قرآن کریم علاوه بر کلمات طیب و کلمات خبیث و آثارشون که بیان میکنه که ما 15 جلسه راجع به صحبت کردیم، از یه پدیدهی به نام انحراف کلمات از موضعشون صحبت. من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه. ببین کلم جمع کلمه است، لغت شما رو دور نکنه. و کلمتون بها کلامون قد یوم. کلم جمع کلمه است. کلامونا لفظ مفید کاستقم اسم و فعل ثم حرف الکلم. کلم اسم و فعل و حرف میشه کلم. من الذين هادو، دکتر جان خیلی خوش اومدید. من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه. سوره نساء آیه 46. این آیه از یه پدیده بسیار عجیب که بیماری جوامع دینیه و همه جوامع دیگه هم بیماریشون همینه از این صحبت میکنه، خصوصا جوامع دینی و جوامع عقیدتی. حالا لزوما دینی هم نه، عقیدتی، مثلا مثل عقیده مثل کمونیسم یه عقیده است. این انحراف جوامع عقیدتی از اینجا شروع میشه که کلم یعنی کلمات رو از موضع خودش منحرف میکنه. گروهی از یهودیان کلمات رو از موضع خودشون منحرف میکنن. من الذین هادو، بعضی از یهودیا یحرفون الکلم عن مواضعه. و حالا البته من وارد ادبیات تحلیلیش نشدم، ولی معنیش اینه که دائما کارشون اینه به خاطر فعل مضاره، چون فعل مضاره دلالت بر استمرار میکنه، یعنی دائما اینا همش منتظرن یک چیزی بشنن از موضع خودش منحرف کنن. اداره استراتژیک انحراف کلمات از موضعش. نام ادارهشونه. اداره استراتژیک انحراف کلمات از موضعم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. سلام عرض ادب. آقای دکتر بفرمایید جلو. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بعد در یک بیان جامع در شرح انحراف کلمات از موضعش اینطوری میگه: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. آیا دکتر شما تشریف نداشتید؟ ما در آیا دکتر صامت گفتیم که مهمترین کار پزشک تشخیص بیماریه، درست گفتیم؟ ما این امشب فکر میکنیم خیالمون اینه که تشخیص این که چرا اوضاعمون اینجوریه تو این گفتگوه. چرا ما اوضاعمون اینجوریه؟ ما جوامع دینی در طول تاریخ اوضاعمون اینجوری بوده. 1400 سال دین اسلام اومده ولی دین اسلام سعادتمند نکرده از طریق جامعه رو. افراد سعادتمند خیلی بودن ها، ولی جامعه سعادتمند نشده. فقط توی بازه 10 ساله که پیغمبر کار رو دستش داشته، جامعه داشته به سمت سعادت میرفت، اونم تهش 3 نفر سعادتمند شدن. بعدم که کار افتاد دست یه عده که دین و خلاصه یه کارهایی باش کردن، میخوام ببینیم چی کار کردن که اینطوری شد. در بخش دیگری از این آیات در بیان نتیجه انحراف باز تعبیر عجیبی داره که میگه یحرفون الکلم من بعد مواضع یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. این البته اگه بخوایم به صورت ادبیات تحلیلی بهش بپردازیم، حداقل یه چیزی باید حدود 7 8 جلسه راجع به این آیات صحبت بکنیم، ولی کلید واژه این آیات یه جای دیگه است. امشب اون کلید واژه‌شو میخوام عرض کنم. حالا محتوا رو ببینید. این داستان که البته این گفتگو در سراسر سوره مائده تکرار شده، یعنی شما سوره مائده رو نگاه کنید داره راجع به این موضوع سخن میگه، ولی ما از آیه 11ش آغاز میکنیم صحبت. آیه 11 اینه: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمن. این گل بحث و کلید واژه اصلی این گفتگو اینجاست توی این آیات، یک بخشی از این آیات که شما دارید ملاحظه میفرمایید. این آیات چی میگن؟ آیات دارن از یک نعمتی که الله تعالی برای مؤمنان آورده و اون نعمت اینه که یه قومی میخواستن شری رو برپا بکنن، خداوند از دفع شر اونها و تسلط اونها بر مؤمنین حرف میزنه در این آیات. بعد یه دستورالعمل بهشونه، میگه ببینید من یه نعمتی براتون آوردم، شر اینا رو از سرتون دفع کردم، حالا اگه میخواین نعمت باقی بمونه یه دستورالعمل داره. این دستورالعملی که اینجا اومده مصدر و منشأ دستورالعمل هست. یکی از خیانتها به آدم ها اینه که آدم ها رو ببری تو تفصیل بعد نیاریشون تو اجمال. یعنی شما یه ساعت حرف بزنین طرف گیج بشه، ولی اگه شما یه ساعت حرف زدین آخرش یه جمله گفتین که جمع‌بندی همه اون یه ساعت حرف شما اون یه جمله بود، اون یه جمله رو گرفت و رفت و براش کار کرد، شما بهش خدمت کردی. ولی یه ساعت حرف بزنی 6000 تا آیه بیاری طرف گیج میشه دیگه، کدومو بگیرم از این آیات؟ ولی اگه گفتین همه این 6000 تا آیه یک کلمه است، اون وقت چی؟ بله اون وقت شما یه کلمه داری، همون یه دونه دستورالعمل داری، بقیه تفصیل اونه، شکلای مختلف همونه. این خدمته. این دستورالعمل در حکم منشأ دستورالعمل هاست، مصدر دستورالعمل هاست، زیر ساخت تمام کلمات طیبه. ما 15 جلسه راجع به کلمات طیب صحبت کردیم. خب یه کلمه بیشتر نیست، زیر ساخت تمام کلمات طیب. اون چیه؟ واتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمن. من خدمت شما ثابت میکنم که این دوتا هم یکیه، گرچه ممکنه شما دو تا چیز ببینید ولی این دو تا هم یکیه. حالا ببینید چه جوری میشه. خب من حدود 6-7 جلسه گفتگویی که قبلا داشتیم در دو صفحه خلاصش خدمتتون تقدیم. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی مراقبه. شما ترجمه‌ای بهتر از مراقبه برای تقوا پیدا نمی‌کنید. از این معلم عربی فعلا اینو قبول کنید. تقوا ترجمه دقیق دقیق دقیقش مراقبه است. بعضی از کلمه‌های عربی ترجمه فارسی نداره. بعضی هم غلط ترجمه شده، بعضی هم وقتی اومده تو فارسی معانیش عوض شده، در معانی دیگری استعمال میشه، عرب زبان در معانی دیگری به کار میبره. اما این کلمه ترجمه دقیق به زبان فارسی داره، ترجمه دقیقش مراقبه است. چون تقوا از ماده وقایه به معنی حفظ کردن، وقایه دقیقه، وقوا میشه اسمش، واوش قلبه تا میشه، میشه تقوا مستره. تقوا به معنی مراقبه است. الله کیه؟ دوباره سه جلسه ما راجع به الله صحبت کردیم. اون سه جلسه خلاصش همین پرانتز است. مصدر و منشأ عالم. این عالم یه مصدر و منشأی داره. تمام حقیقت‌هایی که در این عالم هستن از اون مصدر و منشأ دارن حقیقت وجود خودشون رو میگیرن. نامش اللهه. اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی توجه و مراقبه از این بینش توحیدی. و چی؟ و این که این بینش توحیدی چیه؟ اینه حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است. ببینید حقیقت تأثیر نه تأثیر، ولی شما آب میخوری تأثیر داره نداره؟ آدم تشنگیش برطرف میشه دیگه، غذا میخوری گرسنگیش برطرف میشه، هوا هم تنفس میکنه زنده میمونه دیگه، یه حرف ناجوری هم به آدم بزن آدم ناراحت میشه دیگه، اینا تأثیراتی که آدم دائما داره میگیره. اما حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است و جاری شدن آن در تمام شؤونات زندگی. یعنی اینو فقط اگه کسی بفهمه کافی نیست، باید در زندگیش هم جاری بشه. یعنی شما باید در عمل من، در کسب من، در کسب روزی من، در رفتار من، در رفتار اجتماعی من، رفتار سیاسی من، رفتار فردی من، رفتار خانوادگی من ببینید که این دیده بشه در رفتار من. حالا ممکنه خطا هم بکنم، ولی بالاخره میبینی که نه، این آدم تعهد داره به این که این عالم یه منشأی داره. این توحیده. قرآن از اول تا آخر اومده اینو میگه که بگه فقط حقیقت تاثیر از آن الله. اینم یه جور دیگه قرآن، همش یکیه ها، به زبان‌های مختلف. بخش دوم این دستورالعمل کلیدی مؤید دقیق بخش اول. پس اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی ببینید دائما مراقب منشأ عالم باشید. بدونید که الله منشأ، نه روابط، نه پول، نه سیاست، نه ارتباطات، نه خیلی چیزای دیگه اسباب الی که همه آدما دنبالشن. ان شاء الله ما به برکت امام زین العابدین امشب از این بند رها بشیم. بخش دوم این آیه دقیقاً مؤید بخش اوله. ببینین چجوری. اتقوا الله چی بود؟ مراقبت از منشأ. علی الله فلیتوکل المؤمنون چیه؟ ببینیم چیه. بازم اینا رو تفصیلاشو قبلا گفتیم. در حدیث جامع در معنای توکل رسول خدا از جبرئیل سوال میکنه فقلت و ما احمد توکل علی الله عز و جل. از جبرئیل پرسیدم حقیقت توکل چیه؟ ببینید من این کشکی ترجمه نکردم، اما توکل مامای حقیقته. اگه ترجمه کنید توکل چیست، ترجمه دقیق حقیقت توکل چیه؟ گفتم پرسیدم از جبرئیل حقیقت توکل بر الله عزوجل چیه؟ جبرئیل در پاسخ عرضه داشت العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع. توکل یافتن این حقیقته. شما بگین که چرا ترجمه کردی یافتن؟ میگم چون علم از افعال قلوبه، افعال قلوب یافتن قلبی هست نه یافتن مغزی، گرچه البته تو اینم استعمال میشه گاهی، ولی اصل وقتی شما شک میکنی اینه یا اون، اصل با اصالت با حقیقته دیگه. علم ماده قلبیه، اصلا علمه ماده فعل قلبیه دیگه، انصب به فعل القلب جزء ابتدا انی رعا خاله علم تو وجدا، اینا افعال قلبی هست. پس توکل یافتن این حقیقت است که مخلوق نه ضرر میرسونه نه نفع. این ضرر و نفع که داره میگه منظورش حقیقت ضرر و نفع، ولی مخلوق ضرر میزنه. بالاخره ما همه ضرر رو از مخلوق میگیریم، نفع رو از مخلوق میگیریم، اما حقیقت ضرر از آن الله. لن یصیب انا الا ما کتب الله لنا ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنه نه منع میکنه. و استعمال الیأس من الخلق، حقیقت توکل این که به کلی از خلق ناامید بشه. وقتی که نه عطا میکنه نه منع میکنه نه ضرر میرسونه نه نفع میرسونه، من چه امیدی بهش داشته باشم؟ و این که به کلی از خلق ناامید بشه. حالا بعد جبرئیل ادامه میده میگه حالا اگه کسی اینو پیدا کرد، این حالو پیدا کرد، فاذا کان العبد کذالک، وقتی بنده اینجوری شد که یافت که دیگران نه نفع میرسونن نه ضرر نه عطا میکنن نه من و به کلی از خلق ناامید شد، لم یعمل لأحد سوى الله، برای احدی غیر الله کار نمیکنه. ولم یرج و لم یخف سوى الله، به احدی غیر الله امید نمیبنده، از احدی غیر الله خوف نداره. ولم یطمع فی احد سوى الله، به احدی غیر الله طمع نمیکنه. تمام اقداماتی که شما میبینید ناراحت کننده و شرورانه و رذیلانه و آزاردهنده است، یا به خاطر ترس یا به خاطر طمع دیگه. این دوتا رو نداره، نه ترس داره نه طمع. فهازا هو توکل، این همان حقیقت توکل است. این گفتگوی جبرئیل و پیغمبر. حالا دقت بفرمایید، جمع بندی کنید، دو تاش چی بود؟ یه چیزی بود یا اینکه دو تا مطلب بود؟ به نظر من یکی بود. اتق الله چی بود؟ مراقبت از منشأ و مراقبت از این حقیقت که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است. توکل چی بود؟ یافتن این حقیقت که مخلوق نه ضرر میرسونه نه نفع میرسونه نه عطا میکنه نه من میکنه و اینکه به کلی از خلق ناامید میشه. یکی نیست نه، همونه دیگه. حالا بزنیم کنار همه، بذاریم ببینیم یکی هست. حالا یه بار دیگه اتق الله و توکل علی الله مقایسه کنید. اتق الله، مراقبت از منشأ و مراقبت از این حقیقت که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است، و توکل، یافتن این حقیقت که مخلوق نه ضرر میرسونه نه نفع نه عطا میکنه نه من و این که به کلی از خلق ناامید بشه. من یه ذره سکوت میکنم، شما با این گفتگو باشید. سفر رو یه چند بار ببینید. مخلوق نه ضرر میرسونه نه نفع نه عطا میکنه نه من، به کلی از خلق ناامید بشه، غیر از اینکه حقیقت تأثیر فقط از آن الله. پس در واقع یک مطلب بود در دو جمله. اتق الله همون توکل علی الله. و مؤمن در اثر عمل به کلمه طیبه اتق الله، یعنی مراقبت از منشأ و مراقبت از این حقیقت که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است، این حقیقت رو یافته که مخلوق نه ضرر میرسونه نه نفع نه عطا میکنه نه من، و به کلی از خلق ناامیده. با خلق هست و از خلق هم کمک میگیره، چون خلق اسبابن، دلبستگی به خلق نداره. و بعدش هم پیچ و خم زندگی هم این حرفا رو تایید میکنه. پیچ و خم زندگی نمیکنه، تایید نمیکنه. دیدین چقدر دیدیم، چقدر دیدیم در رشته های خودمون، در کار خودمون، هر کدوم هر سنمون بالاتر بیشتر دیدیم. نتیجه ناامیدی از خلق اینه که و علی الله فلیتوکل. ببینید آیه آهنگش اینجوریه که من خوندم، علی الله فلیتوکل، تقدیم محق و تأخیر یا فیدل هست. نمیگه مؤمن بر خدا توکل میکنه، میگه مؤمن فقط بر الله توکل میکنه، فقط بر منشأ هستی توکل میکنه. توکل میکنه یعنی چی کار میکنه؟ یعنی اصلا هیچ امیدی به دیگران نداره، فقط تنها نقطه امیدش منشأ هستیه، با دیگران هست ولی امیدی نداره به دیگران، طمعی نداره، ترسی نداره، خوفم نداره، امیدم نداره، راحت. مؤمن فقط بر الله توکل میکنه، الله منشأ عالمه، چون یافته که مخلوق نه ضرر میرسونه نه نفع نه عطا میکنه نه من، پس به کلی از خلق ناامیده. بعد ببینید شاه کلید این گفتگو رو این آیه قرار داده، اون وسط های آیه هاست. من اینو شکارش کردم، البته با کمک علامه طباطبایی. شما امشب سر سفره ایشون نشستید. یکی به من میگفتش که این کتاب تو اسم منم توش بنویس. گفتم من با کمک امام صادق نوشتم، ولی تو اسم تو بنویس. همش امام صادق گفت. من فقط اینجوری خط خطی کردم. خدا حفظ کنه آقای هاشمی رو، استاد ما و خیلی از دوستانه. ایشون یه چیزی واسه ما تعریف کرد، خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم. گفت یه کلیپ کوتاه ایشون دیده، گفت یه خانومی هست، این خانم نقاش ماهریه، بچهش روی کاغذ خط خطی میکنه، بعد همون خط خطی ها رو میگیره طراحی میکنه میشه یه تابلو، با قیمت های گرون میفروشه، البته پولش هم صرف خیریه میکنه. اون بچه‌ای که خط خطی میکنه ماییم، اونی که طراحیش میکنه امام حسین و اهل بیت، ما اینجا خط خطی میکنیم. عجیب آیه. استاد خیلی خوش اومد. شما باید جلوی صندلی بشینید بفهمید. اینجا رو سر من میشه. نتیجه توکل چیه؟ این که برای احدی غیر الله تعالی کار نمیکنه، به احدی غیر الله امید نمیبنده، به احدی غیر الله طمع نمیکنه. ببینید اینو گذاشته وسط انحراف کلمات از موضعش. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید دینو بدی دست یک کسی، باید بدی دست کسی که اینجوریه. بعد حالا ببینید اگه ندین دست این چه اتفاقی میفته. امشب میبینید، امشب بحث ما اوج و قله این 16 جلسه گفتگویی که راجع به کلمات طیب کرد. حالا بریم سراغ تفسیر شریف المیزان در آسیب شناسی و شناخت علت انحراف کلمات از موزش. اینو داشتیم به عنوان شاه کلید. شاه کلید این گفتگو این بود: اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خلاصش یعنی مؤمن برای احدی غیر خدا حساب باز نمیکنه. این شاه کلید میگه اینجوری باشید. حالا اگه نبودین چه اتفاقی میفته؟ مرحوم علامه در جلد 5 المیزان صفحه 234، این صفحات که من میارم به حساب المیزانه که تو نرم افزار نوره، ممکنه المیزانای چاپای دیگه دو سه صفحه این ور اون ور باشه برای اونایی که دقت به پیدا کردن سندش دارن. مرحوم علامه در ذیل همین آیه که ما گفتیم شاه کلید بحثه، و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اینجوری میگه. ایشون اونجا فرموده که و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون امر به تقوا و توکل علی الله. آیه شریفه داره به تقوا و توکل بر الله امر میکنه. آقا اگه زمینم دوست داریم بشینی اینجا جا هست، شما دوست نداری بری تو اتاق، من میدونم. آقا مهدی این رفیقای منو نفرست تو اتاق. من خودم میرفتم منبر، بعد میرفتم جلوی آقا امجد میشستم، یه نفر میمد جلو دیگه من نمیفهمیدم آقا چی میگه. آقا خیلی خوشم نذاشتم بریم. دست شما درد نکنه. بله بله دوست دارن احتمالی. واتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یه این آیه به تقوا و توکل امر میکنه. تقوا و توکل که گفتیم یعنی چی؟ والمراد بالحقیقت ان نهی و تحذیر و شدید ان ترک تقوا و ترک توکل علی الله. میگه این آیه داره به شدت از ترک این دوتا مسئله نهی میکنه. ببینید خلاصه بحث اینه. تا اینجا خلاصه بحث این که یه دستورالعمل خیلی 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 مهم که زیرساخت تمام دستورالعمل های عالمه، زیرساخت تمام کلمات طیبه، بنا اساس قرآن کریمه، اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این دستورالعمل خلاصش اینه: مؤمن جز به الله به چیزی توجه نمیکنه، فقط الله منشأ عالم میدونه. حالا میگه علامه میگه به شدت داره نهی میکنه از ترک این صفت و از ترک تقوا و توکل بر الله تعالی به شدت داره نهی میکنه. بعد اینجوری فرموده. حالا من یه چیزی هم نمیشتم، خودم نمیتونم بخونمش ولی میدونم چیه. بعد اینجا به دلیل اینکه طولانی نشه بعضی از عبارات المیزان رو نیوردم. بعضی وقت عبارات المیزان حتما باید باشه، حالا اینجا چون بن کلیش توضیحات اولیه‌اش بود یه بخشش رو نیوردم. وقتی ایشون میگه دلیل نهی شدید از ترک تقوا و توکل بر الله این است که خداوند در داستان بنی اسرائیل و نصارا از اخذ پیمان از اونها و سپس پیمان شکنی حرف میزنه. تو همین آیه تو سوره مائده میگه خدا از اینا یه پیمانی گرفت، اینا پیمانو شکستن. آقای پیمان را که داشتم تعریف می‌کردم یاد شما بودم. پیمان می‌گرفت و پیمانو شکستن. فبه ما نقضه میثاقهم. در نتیجه این پیمان شکنی از ابتلای به این عذاب سخن میگه. میگه خدا از اینا یه پیمانی گرفت، از یهود و نصارا. اینا پیمانو شکستن. بعد دقت کنین داره اینو به کی میگه؟ به مسلمونا. یعنی این که حواستون باشه شما هم کار می‌خواید بکنید و بعدم کردیم ما. خب پس هممون اخوکم مثلک، هممون عین همین. میگه چون این کارو کردن اینجوری شد. مبتلا به لعن یعنی دوری از رحمت و قساوت قلب شدن. این دوتا فراموشی بهره برداری از دین، یادشون رو از دین باید بهره برداری کن، ایجاد دشمنی بینشون تا قیامت. اینم دلایلش: لعناهم جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. اینم آیاتش، اینا همون بالاییاست. میگه چون پیمانشون رو شکستن ما اینا رو لعنشون کردیم، یعنی از رحمت خدا دور شدن، قلبشون قسی شد، سنگدل شدن، دیگه از دین بهره برداری نکردن. دین بود ولی بهره نداشت براشون. و بعدم دشمن شدن با هم دیگه. و بعد این دشمنی هم چیز عجیبیه ها. مهمترین دستورالعمل قرآن استاد توحیده. قرآن چیز جز توحید نداره. موسی وقتی میره کوه طور رو برمیگرده یقه و ریشه هارون رو میگیره، هارون بهش میگه که یبن ام لا تأخذ بلحیتی، ریشمو چرا میگیری میکشی؟ موسی هم زورش زیاد بوده، میگه من ترسیدم که بگی فرقت بین بنی اسرائیل، بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی. یعنی بنی اسرائیلی که موسی خودشو کشته بود اینا موحد بشن، شدن گوساله پرست. توحید که مهمترین کار انبیا بوده زمین خورد، میگه من گذاشتم توحید زمین بخوره، مردم گوساله پرست بشن، ولی اختلاف با هم پیدا نکنه. حالا ما کجای کار سر چه چیزای اختلاف ایجاد میکنه؟ اون توحید و خیالش شده که مردم با هم اختلاف پیدا نکنه. بعد اینجا داره از عذابی که برای یهود و نصارا ایجاد کرده خداوند میگه، ما ایجاد دشمنی بین اونها تا قیامت، اینو به عنوان عذاب پیمان شکنی داره ازش حرف میزنه. حالا هدف از بیان این داستان چیه؟ برحذر داشتن مؤمنان از ابتلا به چیزی که اینا مبتلا شدن. یهود و نصارا به دلیل شکستن پیمان دچار این عذاب‌ها شدن. حالا سوال اینه که این پیمانی که یهود و نصارا شکستن چی بود؟ یه این پیمان این بود. ولم یکن الا میثاقاً بالاسلام لله و میثاقاً بالاسلام لله واسقوه به سمع و طاعه و کان لازم و ذالک ان یتقوا مخالفت ربهم. اوج سخن اینجا دو صفحه بعده. این پیمان چیزی نبود جز پیمان بستن به تسلیم شدن در برابر الله. اگه الله منشأ عالمه، شما تسلیم کی میشین؟ ما تسلیم پولیم هممون، چون یه خورده منشأیت داره، یه خورده تازه داره. پول که مثلا بیماری سوال علاج که علاج نمیکنه که. بچه‌مو که به میلم نیست که به میلم در نمیاره که. عالمو که به میلم نیست که به میلم در نمیاره که. خیلی کارا رو نمیکنه پول. یه کارایی هم میکنه البته. خب ما عاشق پولیم، ولی این منشأ چی که منشأ همه منشأهای عالمه؟ تسلیم در برابر الله. به این ترتیب که پیمان ببندن به چی؟ شنیدن و اطاعت کردن. بشنو و اطاعت کن. لازمه این امری بود که مراقبت کنن تا دوچار مخالفت با رب نشن. ببینیم با رب، رب کیه؟ رب پروردگاره. مخصوصا ربش رو آوردم. رب کسیه که دائما داره ما رو تربیت میکنه، نه تربیت اخلاقی، داره ما رو ما میکنه، صفاتمون و صفاتمون و افعالمون و افعال. این ربه. به کسی که دائما داره به ما وجود میده و رب به ماست و تربیت ما و بودن ما دست اونه. حالا و ان یتوکلوا علیه فی امور دینهم ان یتخذوه وکیلا. و چی؟ و این که در امور دینشون بر پروردگارشون توکل کنن. یعنی چی کار کنن؟ یعنی وکیل امر دین بدونن اونو. و آنچه را که اون اختیار کرده اختیار کنن و آنچه را او ترک کرده ترک کنن. توحید اینه دیگه. اینم توحید در مقام تشریعه، در مقام تشریع میشه این. حالا یه تذکر اینجا لازم بود یه تأمل کنید. چند لحظه تأمل کنید ببینید شما چه دریافتی دارید از اینا. غالبا آدما دریافتاشون اینجوریه، مثلا میگن عجب این فرعون آدم ناجوری بود، عجب این شیطان موجود خبیثی بود، عجب این قارون آدم بیخودی بود، عجب این بنی اسرائیل و این یهودی‌ها. ما هی میگیم اونا گوش نمیدن. این یهودی‌ها چه آدمایی بودن، این نصارا چه آدمایی بودن. آیا در شنوایی شما هم اینجوریه؟ یعنی داریم که داستان یه گروهی رو داریم میشنوید که پیمان الهی رو نقض کردن و دچار عذاب شدن دیگه. شما که البته اینجوری شاید نشنوید. حالا ادامه بیان رو ببینید. ببین داره داستان میگه، داستان یه گروهی رو میگه. ادامه کلام. و طریقه، حالا راهش چیه؟ ببینید یه کلی داری میگی توکل بر خدا. خب یعنی چیکار کنم؟ یه سوال کودکانه بسیار مهم وجود داره. اون سوال کودکانه اینه، ما 50 سال این سوال کودکانه رو داشتیم که به ما جواب نمیده. مثلا تقوا یعنی چی؟ چی کار باید بکنم؟ من جوابش تازگی ها پیدا کردم. یعنی مراقب خودت باش. این معنی تقواست. مراقب خودت باش دیگه. تقوا یعنی این. اتق الله یعنی چی؟ من میگه تقوا یعنی پرهیز، از الله پرهیز کنم. اتق الله یعنی از خدا پرهیز کنم. پرهیز معنی تقوا. اتق الله یعنی مراقب منشأ باش. مراقبت از منشأ در زندگی دیده بشه. حالا اینایی که گفتین راهش چیه که به خدا، خدا رو وکیل دینشون بدونن، تسلیم الله باشن، پرورششون رو بدن دستمون، اون چیه که یعنی چیکار کنن؟ میگه طریقش طاعت و رسول هم بل ایمان به هم. خب خدا که الان نیومده وسط با ما گفتگو کنه، انبیایی رو فرستاده، گفته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم و تسلیماش کو. اینو دیگه انجام نمیدن. همه صلوات میفرستن دیگه بعد از، ولی سلم و تسلیماشو انجام نمیدن. راه توکل بر پروردگار این است که از پیامبرانشان اطاعت کرده و به آنان ایمان بیاورن. خب داریم نزدیک میشیم. و ترک و متابعت غیر الله و رسوله ممنیت او الا نفسه و الخضوع لامره، و اینکه تبعیت از غیر الله و رسولان او رو ترک کنن. کیا رو؟ اونایی که به خودشون دارن دعوت میکنن و خضوع در برابر دستور خودشون دارن دعوت میکنن. فرعون میاد میگه ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم، و ما عهدیکم الا سبیل الرشاد، من جز به مسیر رشد شما رو دعوت نمیکنم. بعدم بایدم تبعیت کنی، تبعیت نکنم میگه اه آمنتون بهی قبل ان آذان لکم، قبل از که من اجازه بدم شما ایمان آوردی. اینه تبعیت از کسی که به خودش داره دعوت میکنه. فرعون داره به خودش دعوت میکنه، داره به دستور خضوع در برابر دستور خودش دعوت کنه. و الا اگه پیغمبر دعوت کنه، پیغمبر اومده منو دعوت کنه، نمیخوام ایمان بیارم، میگه نمیخوام ایمان بیارم، میگم نه، میگه لایک رافت قد تبعینا رشد منم، ایمان نمیخوای بیاری؟ میگم نه نمیخوام بیارم. میگه باش، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون لکم دینکم ولی دین تو ما رو خودت، دین منم رو خودت. پیغمبر ها اینجوری حرف میزن، این حرف پیغمبر ها بود یا حرف خدا بود؟ اما ما چجوری میگیم ایمان نمیاری؟ پدرتو در میارم، جریمه که هیچی. ایمان نیاری. پیغمبر به پیغمبر میگه چطور چیکار و کار مردم داری؟ ما علیکه الا البلاغ انکه لا تهدی من احباب، تو نمیتونی هر کی بخوای هدایت کنی، تو فقط باید ابلاغ کنی. ابلاغ یعنی رساندن دعوت. چیکار داری به کارش؟ اینا به پیغمبر. اینا کیا بودن؟ من الجبابره و طغات و غیرهم حتی الاحبار و الرهبان. فلا طاعت لله الا لله او من امر به طاعته. یعنی جباران، طاغیان و غیران ها، حتی احبار و رهبان، یعنی عالمان دینی. عالم دینی که به خودش دعوت کنه عالم دینی نیست که. حتی احبار و رهبان. فلا طاعت، چرا که اطاعت فقط از آن الله یا کسی که الله به اطاعت اون دستور ده. بله الله میگه اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم. بعد حتما اینا رو هم تعریف کرده که اینا کیان. خب اون علامه که اینو خونده صفحه قبل رو دید، این گفت کسی که به خودش دعوت میکنه، کسی که به خودش دعوت میکنه اولی الامر نیست که به طاعت خودش دعوت کنه. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. لکنهم نبذوه و وراءهم زهریان، انداختن این دستور رو پشت سرشون. فابعدوا من رحمت الله، از رحمت خدا دور شدن. حرف الکلم عن مواضعه، کلمات رو از موضعش منحرف کردن. ببینید اومدن به امام حسین گفتن که ایمان، اون موقع مثل الان بود دیگه. الان مثلا یک کشوری بخواد به یک کشور دیگه این حمله کنه، برای چی حمله میکنه؟ میگه من میخوام بیام زمینای تو رو تصرف کنم. یا میاد میگه مثلا تو با تروریسم هستی، من میخوام مبارزه با تروریسم بکنه. هر کشوری میخواد یه حمله ای به یک کشور دیگه بکنه، حتما صورتشو درست میکنه دیگه. غیر از این الان تو دنیای ما اینجوری میبینیم دیگه، صورت کارشو درست میکنه که معیدش باشن دیگران. همیشه اینطوری بوده در طول تاریخ. گفتن خب ما قراره که امام حسین رو بکشیم، چیکار کنیم؟ گفتن باید حکم شرعی داشته باشیم. رفتن از قاضی حکم گرفتن، گفتن از دین جدش خارج شده. سوال اینجاست چیکار کرده بود؟ نماز نمیخون یا نماز رو انکار کرده بود؟ روزه نمیگرفت یا روزه رو انکار کرده بود؟ با حجاب بود یا بی حجاب بود؟ قرآن رو نقض کرده بود؟ کلمات انبیا رو نقض کرده بود؟ چی کار کرده بود؟ هیچ، یه کار فقط کرده بود، با یزید بیعت نکرده بود. پس در نظر اینها بیعت با یزید مساوی بود با دین، مساوی بود با دین، و بیعت نکردن با یزید مساوی بود با خروج از دین. پس دینداری یعنی بیعت با یزید، این میشه خروج کلمات از موضعش. خداوند کجا گفته دینداری مساوی با بیعت؟ حتی با پیغمبرش هم نگفته. بعد هم میگه اگه با پیغمبر بیعت نکردی تو از دین خارج شدی، بعد برید ادامت کنی. کلمات رو از موضع خودش منحرف کردن. و آنچه که مقصود نبود فسروها به غیر ما اوریده با، به غیر آنچه که اون اراده کرده بود، از اون کلمات اراده شده بود، اینا تفسیر کردن. حالا نتیجهش چی شد؟ نتیجه انحراف این شد. فاوجب ذلک ان نسو حظا من الدین. ببینید دین اومده بود یه بهره‌ای بهشون برسونه. آقا شما یه نسخه به من میدید توش دارو هست، پریز غذایی هم هست، که من یه بهره‌ای قراره ببرم، یعنی قراره بیماریم علاج بشه و بعد اون پریز غذایی هم تسریع کنه علاج بیماریم. حالا من نه دارو رو میخورم نه تعریض انجام میدم، خودم بهره نمیبرم، اون نسخه شما بهره من بود در سلامت، در دسترسی پیدا کردن به سلامتی، به سعادتمندی، به اینکه وقتی تو جامعه داری زندگی میکنی خوشحال باشی، احساس سعادت بکنی، در کسبت احساس سعادت بکنی. در ازدواجت احساس سعادت بکنی، در فرزندآوریت احساس سعادت بکنی، در فعالیت اجتماعی و سیاسیت احساس سعادت بکنی، در کار و کسب و شغلت احساس سعادت بکنی. نتیجه انحراف کلمات از موضعش این شد که بهره که باید از دین ببرن، اصلا ببینید بعد خیلی عجیبه از تعبیر فراموشی استفاده میکنه، نمیگه بهره نبردن، میگه اصلا یادشون رفت. مثل جامعه فعلی ما که اصلا اگه مثلا با دیندارا صحبت کنی بگی آقا قرار دین این کارا رو بگی، میگه چی میگی اصلا تو، دین قراره بیاد احساس سعادت بهت بده در تمام عرصه‌های زندگی. امیرالمومنین نسبت به خوارج میگه که میگه این بدبخت خودشونو گرفته، دین اومده برای تسهیل زندگی، اینا خودشونو به دردسر انداختن. دین اومده برای تسهیل زندگی، نه اینکه اگه از جوونا سوال کنید دین چیه بگن هرچی کیف میده حرامه. خلاصه رساله میگن اینه، بعد ما میترسیم اینا رو بگیم، اونا میگن تو مجلس خلوت خودشون، ما خیالم راحتی که مثلا همه چیز سر جای خودشه دیگه. ولم یکن الا حزن و سهم. حالا ببینید که خیلی عجیبه این جملات، گریه آوره. ببینید چی گفته 50 سال 60 سال پیش 70 سال پیش، میگه ولم یکن الا حزن و سهم. فکر نکنی یه بهره کوچیکی بودا، این بهره و سهم از دین چیزی نبود جز آن چه با رفتنش هر خیر و سعادتی از میان میرفت، و آنچه از دین در دستشون باقی میموند فلو فاسد میکرد. یعنی تمام سعادت ها از جامعه رخ بر بس رفت، اونی هم که مونده بود همش فاسد بود. این نتیجه کارشون شد. داره به مسلمان ها میگه، میگه حواستون باشه اینجوری شده دنیای دینداری ها، شما نشینا. ببینید کسی که در معرض یه چیزیه بهش میگن دیگه، غیر از اینه مثلا من الان میخوام برم تو خیابون، شما میگی غرق نشی، شما میگی تصادف نکنی، میخوام برم دریا میگی مواظب باش غرق. کسی که در معرض یه چیزیه بهش تحذیر میکنن. اینا در معرض و آستانه این بودن که میخواستن کلماتو از موضع خودش منحرف کنن. خداوند داره تحذیرشون میکنه، داره عاقبت این کارو در دو تا دین قبلی دیگه داره بیان میکنه. حالا نکته بسیار مهم بعدی که ادامه میده در کلماتش، میگه فئن ندیم. ببینید اصلا این کلمات عجیبه، من واقعا نمیدونم این مرد بزرگ چه توفیقی خداوند بهش داد، واقعا اینا وحی بوده بهش میشد. آقازاده محترمش گفت صفحات زیادی رو مینوشت نقطه نمیذاشت. من ازش پرسیدم چرا این کار میکنی، گفت مطالب بهم هجوم میاره، اگه بخوام نقطه بذارم نمیرسم که اینا رو بنویسم. امیرالمومنین میگه حتما من اینو به گوش خودم از آقازاده علامه شنیدم، صداش هم ضبط کردم دارم، دیگران هم گفتن اینو، من اینو از آقای مرحوم عبدالباقی شنیدم. گفت بهش گفتم چرا اینجوری نقطه نمیذاری، گفت مطالب به هجوم میاره نمیتونم نقطه بذارم، میگه عدسم در میره. فئن الدین مجموع من معارف و احکام. ببینید یک کسی داره میگه که غرق شده در دین اسلام، تمام سلولای وجودش با حقیقت دین این آدم آشناست، میگه دین مجموعه از معارف و احکامه که بعضی به بعضی دیگه مرتبطه، با فساد یه بخش بخش دیگه هم فاسد میشه، یه دستورالعمل کامله، نمیشه شما یه تیکش انجام بدی تیکش انجام ندی. مگه بقیه علوم غیر از اینه؟ هر علمی یه بسته‌بندی کامله، شما می از این اجزاش یکشو انجام بدی شیشتاشو انجام ندی دوتاشو از موضع خودش منحرف کنی، بعد هم انتظار میوه‌های گران قیمت مثلا دینداری از مردم داشته باشی، خب نمیشه. خصوصا ارکان اصول دین، شما ارکان دین رو وقتی فاسد کنی، جامعه توحیدی رو نابود کنی، جامعه رو به سمت شرک بکشی. بنی امیه وقتی از توحید حرف می‌زدن آزاد بودن مردم، از شرک نمی‌ذاشتن مردم حرف بزنن. در روایات شیعه است که وقتی یکی می‌خواست از شرک حرف بزنه جلوشو می‌گرفتن، نمی‌خواستن بذارن مردم شرک رو بشناسن، چون می‌خواستن وقتی مردم رو به شرک دعوت می‌کنن مردم نفهمن. این عین روایت عربیشو یادم نیست. وقتی به توحید یک کسی دعوت میکرد اینا اجازه میدادن، ولی میخواست از شرک حرف بزنه اجازه نمیدادن، چون میخواستن وقتی مردم به شرک دعوت میکنن مردم مصادیق شرک رو نشناسن. خب شما اگه زیر ساخت جامعه اسلامی رو که توحید کشیدی بیرون، مردم برای اسباب و علل ارزش قائل شدن، چه اینکه الان همین جوریه جامعه ما و سایر جوامع اسلامی. الان در جامعه اسلامی آنچه که ارزشمنده پوله، آنچه که ارزشمنده روابطه، آنچه که ارزشمنده قدرته، خدایی در کار نیستش. چه در روابط شخصی، چه در روابط خانوادگی، چه در روابط اجتماعی، چه در روابط سیاسی، چه در روابط بین المللی. بعد مثال میزنه، میگه و ذالک کمن یصلی، مثل کسی که نماز میخونه، ولیکن لا، نه به خاطر وجه الله. انفاق میکنه، نه به خاطر رضای الله. قتال میکنه، نه به خاطر اعلای کلمه حق. پس نماز و روزه و قتال و اینا فی نفس خودشون ارزشی ندارن تا نیت اون نیت کننده چه باشه. سخن پایانی، عرضمون تمام. قرآن با معرفی کلمات طیب و کلمات خبیث و آثار اونها از ظلمات به نور سیر میده. اما کسانی که کلمات رو از موضع خودش منحرف میکنن، بهره ای رو که باید از آن چه به اون تذکر داده شدن ببرن فراموش میکنن. این بهره و سهم از دین چیزی نیست جز آنچه با رفتنش هر خیر و سعادتی از بین میره و آنچه از دین در دستشون باقی میمونه رو فاسد میکنه. یه دین فاسد بی ارزش به درد نخوری که هیچ سعادتی توش نیست جز شقا. تمام. حاج آقای صداچی خدایشون رو حفظ کنه و خانواده گرامیشون رو، به من تلفن زدن، یه چیزی فرمودن من خیلی دلم شکست. این جلسه امشب به خاطر اون برگزار شده. من اعتقادم اینه امشب این جلسه جلسه حاجته. حالا میگم چرا. شما میبینید از این حرفای عارفانه اینا نمیزنم، دلیل دارم بهش. ایشون به من یه مطلب گفتن، من دلم شکست خیلی. فرمودن که امام سجاد مظلومه، برای اینکه بالاخره ببین امام حسین و شهدای کربلا در یک نصف روز به شهادت رسیدن، بالاخره کر و فری کردن، حرفشون رو زدن و به شهادت رسیدن و تمام شد داستان. ولی امام سجاد 30 سال این بار مصیبت رو به دوش کشید، اونم در جامعه‌ای که نمیتونه نه همدم داره، نه هم نفس داره، نه حرف میتونه بزنه، باید در قالب دعا پیام خودشو برسونه. و این مسیر سخت طولانی و کشیدن بار اسارت. یه جمله هم میگم، من دوست ندارم این چیز رو زیاد بگم، ولی تو این ایام فقط میگم اینو. حضرت فرمود که اینا رو حسمشون اینطوری بود که وقتی اشراف رو اسیر میکردن با نخ ابریشمی میبستن دستشون، ولی وقتی اشرا رو اسیر میکردن با زنجیر میبستن. امام سجاد فرمود ما رو با زنجیر به هم بسته. من شنیدم هر جای این داستان از یه منبع قوی شنیدم، میگن هر جای این داستان، داستانی که همه میشنیدیم، گفتگو میشه و نقل میشه، اونجا رحمت الهی نازل میشه و حاجات افراد که ما الان هممون غرق در حاجتیم. داستان معروفه هشام عبدالملک از خلفای خونریز بنی امیه است. یه هشام رفت حج و خواست حجر رو استلام کنه، شلوغی جمعیت اجازه نده. این داستان اینجا هست دیگه سندش. بعد میگه امام سجاد وارد شد و مردم یه راهی رو باز کردن، حضرت رفت حجر استلام کرد. این شامی ها که نمیشناختن امام سجاد رو به چهره، از هشام میگیشون سوال کرد، گفت این آقا کیه؟ اینم که خیلی از این منظره ناراحت شده بود گفت من نمیشناسمش. من هازا گفت نمیشناسم. فرزدق شاعر دربار بود. ببینید خیلی حرفه، ما الان میفهمیم یعنی چی که آدما به خاطر یک جیفه دنیا حاضرن تمام حقایق رو زیر پای خودشون بذارن. حالا جلوی هشام بلند شده شاعر دربار، یعنی این الان اگه این شعر رو بگه دیگه کارش تمومه دیگه. بلند شد ایستاد، گفت تو نمیشناسی؟ من میشناسم، من معرفیش میکنم. حاضر لذی، این کسانی که شعر شناسن، حالا من جزئیاتشو دیگه نمیگم، ولی کسانی که شعر شناسن میگویند که این شعر فرزدق، ببینید فرزدق اوج ادبیات عرب در دوران جاهلیت و اوایل دوره اسلامیه، خود فرزدق در قله شعرای عربه. اونایی که شعر شناسن گفتن، من اینو از مرحوم آقای فاطمی شنیدم، گفت اونایی که شعر شناسن گفتن که این شعرش با همه شعراش فرق میکنه، یعنی اوج این شعر هیچ کدوم نداره شعر دیگه فرزدق. هاذا الذی تعرف البطحاء و ادب، گفت تو نمیشناسی من میشناسم، میدونی این کیه؟ این کسیه که سرزمین بطحاء جای پای این آدمو میشناسه، والبیت یعرفه والحل والحرم، خانه خدا اینو میشناسه، حل و حرم اونو میشناسه. هاذا ابن خیر عباد الله کلهم، این فرزند بهترین بندگان خداست. هاذا تقی و نقی و طاهر العلم، هاذا علی رسول الله والده، این علیه فرزند رسول خداست. امسا به نور هدا و یهدد الظلم، پیغمبری که با نور هدایت اون هدایت شده. ازا رأت و قریشون قال قائلها، وقتی قریش این آدم رو میبینن گویندشون میگه که الا مکارم هازا ینتهل کرم، کرم به مکارم این شخص قد میشه. بعضی از بیتش خیلی زیباست، یکیش اینه، ببینید داره تشبیه میکنه اون حالتی که امام رفته حجر الاسود رو گرفته، استلام حجره دیگه، دست دادن با حجره، میگه وقتی که حجر رو میگیره حجرم دستای اونو میگیره، چون حجر الاسود این دستها رو میشناسه. یکاد و یمسکو، نزدیکی که حجر الاسود این دستها رو لمس کنه، چرا؟ عرفان راحتی، چون این دستها رو میشناسه. رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، خیلی زیباست این اشعار، انشالله یه فرصتی بشه، من همه بیتاشو اینجا آوردم ولی میگذرم ازش. بعد در پایان میگه که خلاصه اینو که گفت این ابیاتو، هشام تمام منو مواجبشو قطع کرد و زندانیش کرد، میگه زندانیش کرد و امام سجاد علیه السلام در زندان، در زندانی که حبس بود، بلغ ذالک علی ابن الحسین، به امام رسید که آقا اینو مواجبش و حقوقش رو قطع کردن، و طب امام فرستاد بهش به اسنتی عشرت الف درهمن، 12,000 درهم براش فرستاد. فرزدق پولو پس فرستاد، گفت امام فرمود که لوکان اندنا اکثر، اگه بیشتر از این داشتیم میدادیم. فرزدق گفت که یبن رسول الله ما قلت الا غضبن لله، من فقط چون عصبانی شدم به خاطر خدا این شعر رو گفتم، برای پول نگفتم. میگه امام قسمش داد، گفت ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم، اینو بگیر، اجرتم در نزد خداوند محفوظه.